ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به سخنان بنیامین نتانیاهو واکنش نشان دادند. وزیر ارتباطات میگوید اعلام نظر کارشناسی به معنای استعفای او نیست و مراسم روز کارگر بدون مجوز در خانه کارگر برگزار شد. خوش آمدید به این بخش 30 دقیقه خبر و گزارش از رادیو فردا. همراه ما بمانید. موضوعات متنوعی در این مجله نیمروزی رو برای شما پوشش خواهیم داد. مقامات جمهوری اسلامی به اتهامات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبنی بر پیگیری محرمانه برنامه ساخت تسلیحات هسته‌ای ایران پس از برجام واکنش نشان دادند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در دو پیام توییتری نخست وزیر اسرائیل را به چوپان دروغگو تشبیه کرد، نوشت چند بار بیشتر نمیتوان مردم را گمراه کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که این اسناد را در اختیار آمریکا قرار داده و به آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز ارائه خواهد داد. درباره این موضوع در این مجله بیشتر خواهید شنید. برخی گزارش‌های تایید نشده هاکیست قیمت دلار در بازار سیاه بار دیگر به 6000 تومان رسید است. خبرگزاری ایلنا از خیابان فردوسی تهران گزارش داده که در ساعت اولیه سه‌شنبه دلار با نرخ 5920 تومان و یورو نیز به قیمت 7100 تومان در بازار سیاه معامله می‌شد. در حال حاضر بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی خرید و فروش دلار در بازار آزاد ممنوع است. بهای دلار در اوایل سال جاری به 6000 تومان رسید و به دنبال اعلام نرخ رسمی 4200 تومان برای دلار صرافی‌های مجاز تهران تا چند هفته از خرید و فروش ارز خودداری می‌کردند. گرچه دولت و نیروی انتظامی خرید و فروش دلار به هر نرخ دیگر را منع کرده و اعلام کردند که با متخلفان برخورد خواهد شد، اما به گزارش ایلنا تغییر نرخ ارز در بازار آزاد به نوعی تایید نظر برخی از کارشناسان اقتصادی مبنی بر ناپایداری سیاست تک نرخی دلار به دلیل عدم پوشش نیازهای متقاضیان است. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ به گزارش‌های منتشر شده درباره استعفایش گفت اعلام نظر کارشناسی به معنای استعفا نیست. به دنبال صدور دستور فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام از سوی قوه قضاییه، گزارش‌هایی در مورد ملاقات آقای جهرمی با حسن روحانی و استعفا از مقام وزارت ارتباطات منتشر شده بود. آقای جهرمی در پیام توییتری هم نوشته است دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات توقف ناپذیر است. این حسن روحانی و شماری از وزرای کابینه او مخالف فیلترینگ پیام‌رسان‌های خارجی مانند تلگرام هستند، اما مقامات روحانیون ارشد اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی بارها شبکه‌های اجتماعی را عامل نفوذ بیگانه خوانده و خواهان مسدود شدن آنها شدند. درباره فیلتر شدن تلگرام در این مجله نیمروزی همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید. مراسم روز کارگر بدون مجوز در مقابل خانه کارگر در تهران برگزار شد. صبح سه‌شنبه صدها تن از کارگران با در دست داشتن پلاکارتهایی از خیابانهای کارگر و حافظ به سمت خانه کارگر راهپیمایی کرده و تجمعی اعتراضی در خانه کارگر برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تعدادی از مسئولان اتحادیه‌های کارگری در این تجمع سخنرانی کردند و کارگران هم شعارهایی مانند سفره کارگر خالی است، افزایش مناطق آزاد، افزایش بیکاری کارگران سر دادند. گروه اتحاد بازنشستگان و 5 تشکل مستقل کارگری نیز صبح سه‌شنبه تجمعی اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار کردند. درباره تازه‌ترین خبرهای مراسم روز کارگر و بازداشت‌هایی که صورت گرفته در این مجله بیشتر خواهیم گفت. و هیئت دولت در مصوبه‌ای به وزارت نیرو اجازه داد تا از اردیبهشت امسال قیمت آب و برق در کشور را به میزان 7% افزایش دهد. این افزایش قیمت به پیشنهاد وزارت نیرو و با استناد به بندهایی از قانون هدفمندی یارانه ها بوده است. بر اساس مصوبه مبلغ ثابت ماهانه آبانمان برق و آب به میزان 7% افزایش پیدا می‌کند. 14:04 در ایران هست. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید در روزی که کمتر از 24 ساعت گذشته از سخنرانی روز گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و واکنش‌های متعددی به این سخنرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران ایراد شده. همکارم جمشید زند در استودیو خبر رادیو فردا با ماست تا مروری داشته باشه بر تازه ترین واکنش هایی که به این سخنرانی مطرح شده.
بله هانا، سلام به تو و شنوندگان از رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی، کنفرانس خبری آقای نتانیاهو در دوشنبه خبرساز بود در سطح بین المللی که آقای نتانیاهو گفت که سرویس های اطلاعاتیش هزاران سند محرمانه از فعالیت های هسته ایران رو کشف و بررسی کردند و واکنش ها هم ساعتی بعد از این اظهارات و کنفرانس خبری آقای نتانیاهو شروع شد. آقای نتانیاهو گفت این اسناد رو در اختیار آمریکا قرار داده، نسخه این رو به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارسال خواهد کرد و تیم های کارشناسی به کشورهای اروپایی، آلمان و فرانسه و بریتانیا خواهد فرستاد تا اونها رو با مقامات این سه کشور اروپایی در میان بگذارن این اسناد رو. آمریکا که یکی از متحدین نزدیک اسرائیل محسوب میشه اعلام کرده که سرگرم بررسی دقیقه این اسناد هست. خانم سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه، شامگاه دوشنبه، بیانیه صادر کرد و گفت که این اطلاعات شواهد جدید و جزئیات قانع کننده ای رو درباره تلاش‌های ایران برای تولید سلاح هسته‌ای قابل پرتاب از طریق موشک افشا می‌کند. البته در این بیانیه تاکید شده که اسناد ارائه شده با آنچه که آمریکا بعد قبل از این می‌دونست مطابقت داره، بدین معنی که ایران برنامه تولید سلاح هسته‌ای مخفی و گسترده‌ای رو داشت. کاخ سفید البته تا الان نگفته که اظهارات نخست وزیر اسرائیل و اسناد ارائه شده چه تأثیری در تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای خروج و یا ماندن در برجام خواهد داشت. آمریکا به متحدان اروپایی تا 22 اردیبهشت فرصت داده تا برخی از موارد مهم برجام رو اصلاح کنند و نگرانی های دیگر واشنگتن، یعنی برنامه موشکی ایران و نقشش در منطقه، هم به نوعی به اون پاسخ بدن. اظهارات آقای نتانیاهو هم درست 12 روز پیش از سر رسیدن این مهلت بیان شد و واکنش‌های مختلفی رو در آن زمینه داشته. آلمان که یکی از اعضای گروه 5+1 هست و شدیداً تلاش می‌کنه که آمریکا و ایران رو در برجام نگه داره، اعلام کرده که اظهارات آقای نتانیاهو رو به دقت بررسی خواهد کرد و در این حال خواستار آن شده که این اسناد و اتهام‌ها از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بررسی بشه. ساعتی بعد از اظهارات آقای نتانیاهو، سفیر فرانسه در واشنگتن هم گفت که اسناد ارائه شده دلیلی هست برای حمایت از توافق هسته‌ای و نه مخالفت با اون. بریتانیا هم گفته که مدارک رو بررسی خواهد کرد اما حمایت خودش از برجام رو اعلام کرده.
سپاسگزارم از تازه‌ترین واکنش‌ها. می‌شنیدید به سخنان بنیامین نتانیاهو. تحلیل‌های متعددی هم در این زمینه مطرح شده، از جمله محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل، درباره پیشینه اتهام‌هایی که از سوی نخست وزیر اسرائیل مطرح شده این گونه توضیح داده.
مدارک و دیسکایی که آقای نتانیاهو از اون پرده برداری کردن معلوم نیست چی هستن، ما درباره جزئیاتش نمیدونیم، فقط ایشون یه سری مدارک رو نشون داد در تلویزیون. ولی آنچه که ما میدونیم اینه که در سال 2007 سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، کلیه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، یک گزارش کامل به رئیس جمهور وقت آمریکا جورج دبلیو بوش، 43 رئیس جمهور آمریکا، ارائه دادن که در اون گزارش نوشته شده بعد از اینکه ایران منافع و ضررهای برنامه اتمی نظامی خودش رو پایین بالا کرد، به این نتیجه رسید که استفاده نظامی از برنامه اتمی به نفع ایران نیست و بنابراین برنامه نظامی کردن برنامه اتمی خودش رو توقف داد. این تنها گزارش مهمیه که از طرف دولت آمریکا آمده بیرون و تا اونجایی که من میدونم بعد از این گزارش، یعنی گزارش 2007، هیچ سازمان اطلاعاتی آمریکا صحبت از این نکرده که ایران برنامه نظامی کردن اتمی خودش رو دوباره اثر.
حالا اگه اسرائیل همونطور که نتانیاهو ادعا میکنه مدتیه که به این مدارک دست پیدا کرده، چرا حالا و 10 روز مونده به تصمیم دونالد ترامپ در مورد توافق هسته‌ای اونها رو داره افشا میکنه؟
با در نظر گرفتن اینکه نمیشه قضاوت کرد که این مدارک چی هستن، ابهام درباره این مدارک وجود داره. به نظر من این صحبت‌های رئیس وزیر اسرائیل بیشتر جنبه تبلیغاتی و سیاسی داره. دو حالت میتونه وجود داشته باشه. یکی این که ایشون از تصمیم نهایی آقای ترامپ آگاه نیست. ما میدونیم که دو روز قبل جان بولتون گفته بود که رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی خودشون رو در رابطه با برجام نگرفتن و بنابراین با این مصاحبه مطبوعاتی یا با این نطقی که آقای نتانیاهو امروز کرد شاید ایشون داره سعی میکنه فشار سیاسی به آقای ترامپ بیاره که از برجام خارج بشه. حالت دوم اینه که ایشون از تصمیم آقای ترامپ آگاه هست و اگر این حقیقت داشته باشه مصاحبه مطبوعاتی ایشون، صحبت ایشون دیروز میتونه اولین قدم باشه برای برنامه تبلیغاتی وسیع در رابطه با اینکه چرا برجام باید از بین بره و چرا آمریکا از برجام بیرون باید بیاد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ناظر بر اجرای مفاد برجام توسط ایرانه در این سه سال گزارش در روی همچین فعالیت‌هایی که نخست وزیر اسرائیل اشاره کرد بهش ارائه نداده. به نظر شما چطور ممکنه آژانس از این برنامه‌ها بی اطلاع باشه؟
تا زمانی که ما ندونیم مدارک آقای نتانیاهو چیه قضاوت درباره‌اش مشکله. ایشون فقط یه سری پرونده نشون داده، اما با در نظر گرفتن این که ما می‌دونیم که بعد از برجام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی یک سیستم بررسی و بازرسی و کنترل بسیار شدیدی رو برنامه‌های اتمی ایران داشته، خیلی بعید به نظر می‌رسه که ایران بتونه چنین تقلب بزرگی رو بکنه و کشورهای غربی که در خیلی هاشون در ایران سفارت دارن و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از آن باخبر نشه. ولی قضاوت آخر رو باید موقعی کرد که ما بدونیم مدارک آقای نتانیاهو چیه.
حالا واکنش‌هایی هم به سخنان نتانیاهو نشون داده شده، از جمله دونالد ترامپ که گفته سخنان نتانیاهو درستی حرفای اون رو نشون میده. به نظر شما دیگر اعضای گروه پنج به علاوه یک که با توافق هسته موافق هستند چه روی کردی در رابطه با این افشاگری ها دارن؟
من فکر میکنم صحبت‌هایی که بعد از نطق آقای نتانیاهو خانم مگرونی به عنوان نماینده اتحادیه اروپا کرده و نکاتی در اون گفته خیلی معقوله و به نظر میرسه موضعی خواهد بود که روسیه و چین هم خواهند گرفت. موضع ایشون اینه که یک، اگر کشوری اطلاعاتی در رابطه با برنامه اتمی ایران داره یا برنامه مخفی اتمی ایران داره باید مدارک خودش رو به سازمان انرژی بین‌المللی انرژی اتمی ارائه بده. و به علاوه ایشون معتقده که در کمیته‌ای که بین پنج به علاوه یک و ایران هست در مدارکی که در رابطه با برنامه اتمی ایران باید به اون ارائه داده بشه که اون کمیته بتونه در رابطه با این مدارک تصمیم بگیره. و نکته آخری که ایشون بهش اشاره میکنه و به نظر من نکته کاملا درستیه اینه که برجام مبنا بر اعتماد نیست، برجام مبنا بر یک سری بررسی و بازرسی و کنترلیه که از طرف سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با برنامه‌های ایران هست.
گفتگوی همکاران نازآفرین میرزا خلیلی رو میشنیدید با محسن میلانی، تحلیلگر و کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا. این گفتگو ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
ما ایرانیان آرزومند فنا شدن این نظام مستبد عقب افتاده قرون وسطایی جمهوری اسلامی بیت رهبری هستیم، ولی جنگ راه حل نیست. خطابم به آقای نتانیاهو، جناب ترامپ و دیگرانی است که دلشون از اینا خونه. جنگ تنها فایده‌ای که داره و خواهد داشت اینه که این نظام رو برای 100 سال دیگه میخکوب میکنه.
رهبر ایران فکر کرده مردم همان مردمی هستند که به جنگ عراق رفتن. نه حضرت آقا، شما کاملا در اشتباهید. جامعه از شما و مسئولان شما رنجش عمیقی پیدا کرده است و شب و روز دعا می کنن از شر شما خلاص بشن. حالا چجوری فرقی نمی کنه، اصرار بر اینه که فقط شما نباشید. و سلام.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
البته این سادگی که همکاران ما ازش صحبت می‌کردند کمتر از 24 ساعت پیش با مشکل به وجود اومد. براش دستور قضایی فیلتر شدن تلگرام از عصر روز دوشنبه به یکی از خبرهای مهم روز تبدیل شد و در این باره همکارم رویا کریمی مجد در استودیوست که با او گفتگو بکنیم درباره این پیچیدگی‌هایی که برای تلگرام به وجود اومده. رویا، جدیدترین خبرها چی؟ ما توی خبرهای کوتاه ابتدای ماجرا درباره استعفا دادن یا ندادن وزیر ارتباطات صحبت کردیم، اما هنوز مشخص نیست وضع چطوره.
دقیقاً همینطوره، هنوز مشخص نیست. واقعیت اینه که صبح امروز آقای آذری جهرومی در دفتر آقای حسن روحانی رئیس جمهوری حضور پیدا کرد تا اونطوری که رسانه‌ها نوشتن برای ادامه راهش از اون کسب تکلیف بکنه. قرار بود آقای روحانی در مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران سخنرانی کنه که این برنامه رو لغو کرد و نرفت در مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی کتاب. در عین حال خبرگزاری ها در واقع حرف های متفاوتی زدن. آخرین خبر این هستش که آقای آذری جهرومی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبر استعفاشو تکذیب کرده و گفته که اعلام نظرات کارشناسی به معنای استعفا نیست.
رویا، بسیار زیاد واکنش بوده به این داستان تلگرام، در فضای مجازی هم خیلی زیاد صحبت می شده و خیلی ها انگشت اتهام رو به سوی خود حسن روحانی گرفتن و میگن که شما وعده داده بودید که تلگرام هیچ وقت فیلتر نمیشه، حالا میگی لغو کردن برنامه رو برای امروز و صحبت های این چنینی. چرا اینقدر مهمه؟
خب خیلی اهمیت داره، چون همونطور که تو گفتی در واقع یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی مقابله با فیلترینگ بود که حالا این فیلترینگ نه از طریق شورای عالی فضای مجازی و نه از طریق تصمیم وزارت ارتباطات دولت حسن روحانی، بلکه از طریق یک بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اتفاق افتاده که تا پیش از این ما هیچ خبری در حوزه مسائل اینترنت از این بازپرس نشنیده بودیم. به نظر میرسه که جز بازپرس‌های رده دوم قضایی هست و اینکه یه بازپرس رده دوم قضایی میتونه دولت حسن روحانی رو دچار چنین التهابی بکنه نشون دهنده اهمیت موضوع فیلترینگ در جمهوری اسلامی هستش. اینکه میگیم هیچ تخصصی در حوزه مسائل اینترنت نداره این آقای بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، در واقع از اونجایی برمیاد که توی حکمشون ایشون گفتن که اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا بشه که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری در کشور قابل دسترسی نباشه و تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود. خب این فیلتر کردن به این شیوه به نظر میرسه اصلا کار غیر ممکنیه. من دشواری های این موضوع رو از امیر رشیدی پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی پرسیدم که میتونیم به پاسخ اون گوش بدیم.
ببینید، اگه خود اپلیکیشن رو فیلتر بکنن اتفاق خیلی خاصی نمیافته. مردم از فیلتر شکن استفاده میکنن، بهش دسترسی پیدا میکنن، یا حالا اونایی که نخوان یا دسترسی نداشته باشن به فیلتر شکن استفاده ازش نمیکنن. اما وقتی میگن به شکلی فیلتر بشه که با هیچ کدوم از این فیلتر شکن ها قابل دستیابی نباشه، این یعنی اینکه شما باید تمام فیلتر شکن ها رو روشون اختلال ایجاد بکنید. خیلی از این فیلتر شکن ها دارن از ابزارهای بین المللی استفاده میکنن که شرکت های داخل خود ایران هم دارن از اونها استفاده میکنن. اگر بخوان اینقدر خشن برخورد کنن که جوری فیلتر بکنن که هیچ جوری نشه ازش رد شد، اختلال های خیلی جدی به وجود خواهد اومد. نه فقط واسه این شرکت ها، نظام بانکی ممکنه دچار مسئله بشه، شرکت های استارتاپ تکی میتونن دچار مسئله بشن. فرض بگیرید اگه هر کدوم اینا یه دقیقه هم در دسترس نباشن، مساویه با خسارات مالی فراوانی برای هر کدوم از شرکت ها خواهد بود. تو این شرایط اقتصادی فکر کنم این آخرین چیزی هستش که دولت ایران میخواد که اتفاق بیفته.
این نظر امیر رشیدی بود. اما رویا، در برخی از شهرها برخی از کاربران میگن که این تلگرام هنوز دسترسی بهش هست.
خب این به نظرم میرسه برمیگرده به همون حرفی که آقای آذری جهرومی هم مطرح کرده بودن و گفته بودن که مسدودسازی این پیام رسان در ایران خیلی دشواره، همونطور که در روسیه این مسدودسازی در واقع ناموفق انجام شده. آقای پاول دورف مدیر تلگرام پیشتر وعده داده بود که در آینده نزدیک تغییراتی رو در این پیام رسان ایجاد میکنه که اصلا فیلتر کردن اون رو غیر ممکن میکنه. خبرهایی رسیده از ایران حاکی که فیلترینگ در حدیه که برخی از وبسایت‌های داخل ایرانی از دسترس خارج شدن، اما همون افراد و کاربرانی که وبسایت‌های داخل ایران رو نمیتونن دسترسی داشته باشن تلگرامشون داره کار میکنه. در هر حال محدود کردن شبکه که بیش از 40 میلیون کاربر داره کار آسونی نیست.
حتما در طول روز با تو دنبال خواهیم کرد. وضعیت تلگرام و کاربران زیادی برای ما پیام گذاشتن در همین باره که بشنویم.
من کاظم هستم از جهرم زنگ میزنم. به نظر من این که گفتن تلگرام میبندیم هیچ فایده ای نداره. مردم ما میرن یه برنامه دیگه پیدا میکنن، از همو استفاده میکنن. مگه دفعه اولمونه؟ هر دفعه که اینا کار کردن ما رفتیم یه چیز دیگه پیدا کردیم.
با سلام، من 29 سالمه. به شما به برنامه های ایرانی اعتمادی ندارم و اصلا نصب نمی کنم. حتی با فیلتر شرکتم میتونم برم توش، مشکل ندارم. اگرم نتونستم هیچ مشکلی واسه من پیش نمیاد.
من به هیچ عنوان از پیام‌رسان داخلی استفاده نمی کنم. خیلی خیلی که مجبور بشم فیلتر شکن استفاده می کنم.
و اما گزارش ها حاکی از بازداشت چند تن از کارگران و فعالان کارگری در تهران و سقز در روز جهانی کارگر امروز اول ماه مه است. این بازداشت ها در جریان تجمع فعالان و تشکل های مستقل کارگری در این دو شهر انجام شده. در این حال گروهی دیگر از کارگران همونطور که در خبرها شنیدید در مقابل دفتر خانه کارگر در تهران تجمع کردند. این تجمع در واکنش به خودداری دولت از دادن مجوز به راهپیمایی خانه کارگر انجام شد. همکارم بهروز کارونی که اخبار کارگری رو دنبال میکنه امروز با ماست در روز اول ماه مه که به ما بگه که چه خبر هست در ایران، آخرین جزئیات بازداشت ها در تهران و سقز چیست و چند نفر بازداشت شدن؟
سلام هانا جان و همتون شنوندگان گرامی. آخرین خبرها از تهران و سقز تا جایی که ما میدونیم اینه که دست کم 7 تن در تجمعی که با فراخوان گروه اتحاد بازنشستگان و همینطور 5 تشکل کارگری مستقل برگزار شد در مقابل مجلس بازداشت شدند به دست نیروهای امنیتی و انتظامی. در سقز آقای محمود صالحی یکی از فعالان شناخته شده کارگری ایران اعلام کرده که در درگیری که 1 ساعت طول کشید در یکی از دین شهر سقز تعدادی از کارگرها توسط لباس شخصی ها بازداشت شدند. خود او هم از ناحیه دست زخمی شده. یکی از بازداشت شدگان هم عثمان اسماعیلی هست که همین چند وقت پیش از زندان آزاد شد بعد از گذراندن 2 ماه به اتهام‌های امنیتی که زندان بود و دوباره هم محاکمه شده به خاطر مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور. و اطلاعی هم به گفته آقای صالحی از بازداشت شدگان سقز در دست نیست. همچنین در مورد بازداشت شدگان تهران هم اطلاع زیادی در دست نیست، فقط هم میدونن که بازداشت شده.
مقام های قضایی هم اظهار نظری نکردن.
تا به حال نه مقام های قضایی و یا امنیتی و انتظامی هیچ چیزی اعلام نکردن.
اما یه نگاهی بکنیم به اینکه این تجمع ها اصلا با برنامه ریزی چه تشکل هایی انجام شده، چگونه شکلی گرفته.
همونطور که گفتم فراخوان اولیه برای تجمع جلوی مجلس از سوی گروه اتحاد بازنشستگان صادر شد که گروهی است که چند ماه هلوش 1 ساله به وجود اومده. چندین
خواستشون چیه؟
خب گروه اتحاد بازنشستگان از بازنشستگانی لشکری کشوری تأسیس شده، تشکیل شده. خواستهایی که دارن بروز شدن افزایش حقوق مستمری دریافتی اونها هست، بر پرداخت مرتب هست، در مورد بحث در حق درمان و بیمه هست. تشکل مستقل کارگری مثل اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون مدافعان حقوق کارگر و 2-3 تشکل دیگه خواسته هایی دارن، از جمله اینکه اعتراض شدیدی دارن به بحث حداقل دستمزدی که الان به گفته اونها 4-5 برابر زیر خط فقر پرداخت شدن مرتب دستمزدها، نه که حتی تا 1 سال یا بیشتر به تعویق بیفته. بحث این هستش که نباید گذاشت کودکان کار افزایش پیدا کنه. حقوق برابر برای زنان و مردان هست. بحث بیمه مناسبی هست برای کارگران و بازنشستگان. این البته خواسته ها خیلی زیاده، ولی خب اینا میشه گفت اساره خواسته های این تشکل ها.
یکی از اتفاقات امروز بحث راهپیمایی خانه کارگر بود که مجوز داده نشد. این به نوعی این تجمع انجام شد، شکل گرفت، چرا مجوز داده نشد؟
دلیلی دولت اعلام نکرده، خانه کارگر هم اعلام نکرده. جالبه بدونیم که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عضو شورای مرکزی همین خانه کارگر هست و طی یکی دو ماه گذشته مقام‌های خانه کارگر رسما اعلام کرده بودند که ما باید با هماهنگی نهادهای امنیتی و انتظامی مراسم رو برگزار کنیم و نگذاریم که عده‌ای که خارج از ما هستن بیان و تشکل و راهپیمایی رو ما رو به هم بزنن. یعنی هماهنگی هم از قبل هم به وسیله این تشکل که به هر حال به وسیله حکومت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده وجود داشته، ولی هیچ دلیلی اعلام نشده. بله، تجمعی برگزار شد، صدها تن شرکت کردن، خواسته های مشابه خواسته های تشکل های مستقل کارگری داده شده، ولی خب حالا باید دید که چه خواهد شد.
سپاسگزارم بهروز کارونی که اخبار روز جهانی کارگر رو با ما مرور میکرد. همراه ما باشید، در ساعتهای پیش رو بیشتر در این باره خواهید شنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
از دنیای صحبت میکنیم در ایستگاه آخر این مجله نیمروزی که شاید هر روز شما دقایقی یا ساعتهایی رو در اون بگذرونید. از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی صحبت میکنیم. همکارم محمد زرقامی اینجاست تا مروری داشته باشیم بر هشتگ های داغ و موضوعات داغ در این فضا. یکی از موضوعات موضوع تلگرام هست که محمد با رویا صحبت کردیم. چه واکنش هایی هست درباره این موضوع؟
ببین، کلا واکنش ها خب به واکنش های مثبتی نیست، همونطوری که خودت هم در جریان هستی. اون چیزی که مشخصه، خب هشتگی رو الان دارن استفاده میکنن که زبون از گفتنش قاصره، ولی به نوعی اوج نفرت افرادی رو نشون میده که ناراضی ان از وضعیتی که در خصوص فیلتر اعمال میشه به ویژه روی تلگرام الان. و مسئله اینه که اونها اومدن این نفرتشون رو سر پیامرسان سروش دارن خالی میکنن. یعنی پیامرسان سروش که حتی عده‌ای از کاربران این مسئله رو عنوان میکنن و روش تاکید میکنن که در اصل این یک نرم افزاریه که از طریقش دولت بخواد دست اندازی کنه به حریم خصوصی افراد، و این نگرانی هی داره دامن زده میشه در فضای مجازی. و ما میبینیم که توی واکنش هایی که از کاربران میگیریم این رو بیشتر میشه دید.
یعنی ترس از افشا شدن اطلاعات شخصی و دقیقاً دسترسی حکومت به اطلاعات شخصی،
که البته بخشی از این خب همونطوری که خودمون هم میدونیم مسئله ایه که عنوان میشه که بی‌اعتمادی که جامعه نسبت به عملکرد دولت داشته، و این رو میشه باز در خود پیام ها دید، خود اون واکنش هایی که در شبکه های مجازی وجود داره و حتی در خود پیام رسان تلگرام و واکنش هایی که ما از طریق کاربران خودمون دریافت میکنیم. مسئله این که بیشتر انتقادها الان داره دولت 12 حسن روحانی رو در از هدف قرار میده به خاطر مسئله فیلترینگ، همونطور که حتما در خبرها هم داشتید، مسئله ای که عنوان شد به صورت یک شایعه که آقای آذری جهرمی استفاده داده، که استفاده البته تکذیب شد و خود این هم تبدیل شد سریع به یک هشتگ و همه واکنش نشون دادند و به نوعی این قضیه رو به یک شوخی و طنز تبدیلش کردن.
محمد، صحبت دیگه که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم بحث 100,000 اسکناس سخنگوه. حالا اسکناس چجوری سخنگو میشه؟
خانم منو تو معمولا خاطره رو داریم که یادت باشه یه وقتی مثلا یه اسکناسی میگرفتی روش یه شعاری هم نوشته شده بود، طرف دقیق دلی خودش رو سر اسکناس خالی میکرد. حالا این حالت داره به صورت یک حرکت اعتراضی در میاد. گروهی کارزاری توییتری رو راه انداختند، 100,000 اسکناس سخنگو، یعنی قراره که شعارهای خودشون و نارضایتی های خودشون رو روی اسکناس ها منعکس کنن که این اسکناس ها تو دست میچرخه و به دست مخاطبان بیشتری میرسه. و خب به واکنش های زیادی هم ما داشتیم از خود کاربران رادیو فردا. مثلا محمود رضا با زبان طنز نوشته اسکناس ها رو هم فیلتر میکنن، حالا ببین چه جوری. یا مثلا یک نفر نوشته چوبه های دار براشون نقاشی کنید تا گوشی دستشون بیاد، و یه نفر به اسم آسپیران هم گفته حرکتی عملگرا و اثرگذار و بی خطره.
100,000 اسکناس سخنگو. محمد، میخوای تا در فرصت باقی مونده در این فضای فیلترینگ تلگرام به شنوندگان ما بگی که چطور میتونن با شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در تماس باشن؟
خب @فرداگرام راهیه که میتونن نظرات خودشون رو به راحتی منعکس کنن به ما. البته میدونم که حتما با مسئله فیلترینگ با مشکلاتی رو به رو هست. البته واتساپ ما هم هست که در ساعات آینده حتما ما دو مرتبه واتساپ رو فعال میکنیم برای کاربرانمون، چون اونطوری که متوجه شدیم واتساپ در ایران قابل دسترسه و خیلی جالبه که مدیر تلگرام هم این قضیه رو در اصل بهش انگشت گذاشته بود تو توییتر خودش. از طرف دیگه میتونن از طریق اینستاگرام و فیسبوک هم با ما در تماس بشن.
شماره واتساپ رادیو فردا 2420-725-97-40. سپاسگزاریم که همراه این مجله نیم روزی بودیم و دعوت میکنیم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.